ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 15 اسفند ماه سال 1392 برابر با 6 مارس 2014 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحریری رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در مجله شبانگاهی امشب ما همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من جمشید زند حاضر شده تا بشنویم از تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد که دولت اقدام برای ملغا کردن شورای کریمه و توقف رفراندوم را آغاز می‌کند. ساعتی پیش پارلمان کریمه از تصمیم این منطقه برای برگزاری رفراندوم برای پیوستن به روسیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر تورچینوف این تصمیم را غیرقانونی خوانده و گفته است این موضوع توسط ارتش روسیه برنامه‌ریزی شده است. شورای اروپا نیز پس از جلسه رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا این تصمیم را غیرقانونی خواند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت برگزاری همه پرسی درباره استقلال شبه جزیره کریمه از اوکراین ناقض قانون اساسی اوکراین و قوانین بین‌المللی است. او همچنین از کنگره کشورش خواست امکان پرداخت وام به اوکراین را فراهم کند. به گفته آقای اوباما هدف تحریم‌های کرده روسیه وضع می‌شود بالا بردن هزینه اقدام نظامی آن کشور در اوکراین است. کاخ سفید در واکنش به تحولات شبه جزیره کریمه اعلام کرده است محدودیت‌هایی را در رابطه با صدور ویزا برای شماری از مقامات روسیه و کریمه اعمال خواهد کرد. واشنگتن همچنین اعلام کرده که افراد و کسانی که فرایندها و نهادهای دموکراتیک در کشور اوکراین را تضعیف می‌کنند یا آنکه بدون اجازه دولت اوکراین ادعای تسلط بر هر بخش از اوکراین را می‌کنند مشمول مجازات و تحریم خواهند شد. دومین روز نشست کارشناسی ایران و گروه 5+1 صبح امروز در وین ادامه یافت. نخستین روز این نشست دیروز در مقر سازمان ملل در وین برگزار شده بود. نشست امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد. قرار است این مذاکرات تا روز جمعه و در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفت موضوعات مربوط به غنی‌سازی و رفع نگرانی‌های مربوط به آن و همچنین راکتور هسته‌ای عراق و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران در این نشست مورد بحث قرار می‌گیرد و نتایج آن به دور بعدی مذاکرات ارائه می‌شود که قرار است به ریاست محمد جواد ظریف و کترین اشتون از 26 تا 29 اسفند در شهر وین برگزار شود. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به اظهارات اسرائیل در مورد توقیف یک کشتی حامل موشک به مقصد غزه واکنش نشان داد. مقامات اسرائیلی روز گذشته گفتند یک کشتی پانامایی را توقیف کردند که از سوی ایران با محموله موشک‌های زمین به زمین برای فلسطینی‌ها فرستاده شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف در توییتر خود انتشار خبر توقیف این کشتی را همزمان با برگزاری نشست ایپک تصادفی جالب یا تکرار دروغ‌های شکست خورده اسرائیل توصیف کرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زند شنیدید. در ادامه این مجله شبانگاهی خواهیم دید دبیر این مجله چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی را برای شما تدارک دیده. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات اوکراین همراه با هانا کاویانی. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید من هم از مسائل فرهنگی نگرانم.
البته آقای خامنه‌ای همیشه اظهار نگرانی کرده از جریان‌های فرهنگی که جریانه.
فهرست 31 استاندار دولت حسن روحانی تکمیل شد. گفتگوی خواهید شنید در همین رابطه.
این دولت به اصطلاح میانه رو هست. از نیروهای چپ درش هست تا راست. از عناصر امنیتی و
مشاجره نمایندگان ایران و بحرین در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
نوع رابطه ایران با عربستان سعودی به عنوان حامی اصلی بحرین در منطقه اون هم داره.
همچنان که در خبرها شنیدید، آخرین تحولات اوکراین رو با هانا کاویانی که همکنون در استودیو حاضر شده مرور خواهیم کرد. هانا سلام، در ابتدا به ما بگو که واکنش اتحادیه اروپا و آمریکا امروز که وارد یک مرحله تازه‌ای شده در مورد چی صحبت کردن، به ویژه رهبران اتحادیه اروپا که امروز نشستی در بروکسل داشتن؟
بله، من هم سلام میکنم به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. روز پنج شنبه در بروکسل رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا جلسه اضطراری رو برگزار کردند. در این جلسه موضوع صحبت اوکراین بود، اینکه چه واکنشی باید این اتحادیه به تحولات این کشور نشون بده. اونطوری که رئیس شورای اروپایی هرمان فان رومپای در یک بیانیه اعلام کرد و از تصمیمات اتحادیه اروپا گفت، این اتحادیه همکنون موضوع لغو روادید، صحبت درباره لغو روادید با روسیه و همچنین هر قرارداد تازه دیگر رو به تعلیق درآورده، اما یک سری اقداماتی هستش که تصمیم گرفتند اون رو بررسی بکنند در صورتی که روسیه عقب نشینی نکنه از مواضعش در قبال اوکراین. از جمله این تصمیم ها برنامه اعلام منع سفر، توقیف اموال برخی افراد در روسیه و اوکراین و همچنین لغو نشست مشترک روسیه و اتحادیه اروپا که در این باره در روزهای آینده در صورت عقب نشستن روسیه از مواضعش تصمیم گیری می کنند. همچنین اتحادیه اروپا خیلی محکم، همچنین رهبران اروپایی از جمله انگلا مرکل، دیوید کامرون، اینها خیلی مشخصا اعلام کردند که موافق این روند نیستند. روسیه باید از مواضع خودش عقب نشینی کنه و در صورتی که عقب نشینی نکنه پیامدهایی خواهد داشت که این پیامدها رو پیامدهای اقتصادی خوندن در قبال روسیه.
حالا دقایق پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همچنین جان کری وزیر خارجه این کشور در روم البته صحبت‌هایی در مورد مسائل اوکراین کردن. اگر بخوای نگاهی به این مسائل داشته باشی، جزئیات این صحبت‌ها؟
بله، پیش از صحبت‌های دو مقام ارشد آمریکایی، آمریکا در روز پنجشنبه از تصمیم برای تحریم، اعمال تحریم‌هایی در ارتباط با اوکراین خبر داد. این تحریم‌ها رو جان کری اونطوری که تعریف کرد چارچوب‌های قانونی هستن و هنوز به صورت مشخص نیستش که مثلا بحث تحریم توقیف اموال وقتی ازش صحبت میشه شامل چه افرادی میشه. در نتیجه این رو یک دستور عمل و یک چارچوب قانونی خوندن. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حدود نیم ساعت پیش بیانیه‌ای رو تقریبا خوند و سپس به سخنگویان کاخ سفید واگذار کرد که با خبرنگاران صحبت بکنن. در این بیانیه بر حفظ تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد، گفت هر صحبتی درباره اوکراین باید شامل دولت قانونی این کشور باشه، دولتی که آمریکا و اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته، دولتی که پس از برکناری یانوکوویچ بر سر کار اومده در اوکراین، دولتی که از رهبران اپوزیسیون اوکراین تشکیل شده. همچنین باراک اوباما سهه گذاشت بر موضوع تحریم‌هایی که اعمال شده و گفته که هدف تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع میشه بالا بردن هزینه اقدام نظامی روسیه در اوکراین هستش. جان کری هم در روم صحبت‌هایی رو مطرح کرد، نشستی درباره لیبی بود، همانند اون چیزی که روز گذشته در پاریس دیدیم که درباره لبنان بود، درباره لیبی صحبت‌هایی کرد، اما موضوع بیشتر رو تمرکزش رو بر روی اوکراین گذاشت. گفت صحبت کرده با همتای روس خودش سرگئی لاوروف در طول روز پنجشنبه در روم و همکنون سرگئی لاوروف راهی روسیه، راهی سوچی شده، جایی که قراره که با ولادیمیر پوتین درباره پیشنهادهایی که اتحادیه اروپا و آمریکا دادند با رئیس جمهوری روسیه صحبت بکنه و پیام اونها رو به او برسونه.
اگر میشه کوتاه هم برای ما بگو که امروز در خود اوکراین هم پارلمان کریمه اومد برای برگزاری رفراندوم در 25 اسفند ماه تصمیم گرفت که به روسیه بپیوندن یا نه، در مورد اون هم اگر میشه توضیحاتی رو به ما بده.
موضوعی که هست اینه که هم اتحادیه اروپا پس از نشست رهبران و هم آمریکا در بیانات باراک اوباما این موضوع مطرح بود که این طرفین موضوعی که پارلمان کریمه مطرح کرده رو غیر قانونی خوندند. همچنین در داخل اوکراین رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرده که این اقدام غیرقانونی هست و داره اقدام میکنه برای ملغا کردن شورای کریمه و توقف روند برگزاری این رفراندوم.
متشکرم از هانا کاویانی که آخرین تحولات اوکراین رو مورد بررسی قرار داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت من هم از مسائل فرهنگی نگرانم و این نگرانی نمایندگان خبرگان رو متوجه میشم. آیت الله خامنه ای در این دیدار گفت که دولت باید به این موضوع توجه کنه و مسئولان فرهنگی هم باید به این مسائل توجه داشته باشن که چه میکنن، زیرا در مسائل فرهنگی به تعبیر ایشون نمیتوان بی ملاحظگی کرد. دقایق پیش درباره همین صحبت ها با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی دولت محمد خاتمی گفتگوی داشتم که با هم میشنویم.
البته آقای خامنه ای همیشه اظهار نگرانی کرده از جریان‌های فرهنگی که جریان‌های سیاسی میانه رو یا اصلاح طلب در واقع از اون حمایت می‌کردن. از این نظر چیز تازه‌ای نیست، اما از وقتی که آقای روحانی اومده تمرکز اصلی هم آقای روحانی هم آقای خامنه ای بر حل مسئله هسته‌ای بوده و این توجه به خصوص بعد از اینکه در دو ماه گذشته ما شاهدیم بودیم که چهره‌های مثل آقای مصباح مثلا و یا امامان جمعه مرتب به سیاست‌های فرهنگی دولت جدید هم حمله کردن، میتونیم بگیم این یک واکنش جدید هست و در واقع یک باب انتقادی تازه‌ای را آقای خامنه‌ای داره در برابر دولت باز کنه.
آقای رمضان‌پور، آقای خامنه‌ای در این صحبتشون با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری گفتن که در مسائل فرهنگی نمیتوان بی‌ملاحظگی کرد. این واژه بی‌ملاحظگی که ایشون استفاده می‌کنه، دولت به اعتقاد شما از نگاه آقای خامنه‌ای در کجا ملاحظه نکرده در امور فرهنگی تا الان؟
من فکر میکنم مشخصا اون چیزی که او به عنوان بی‌ملاحظگی بهش اشاره میکنه تغییر رویه هاییه که از طرف وزارت ارشاد پیش اومده. یعنی وزارت ارشاد در آغاز دیدیم که مسئله برداشتن سانسور پیش از چاپ رو مطرح کرد، بعد یک ماه بعد آقای جنتی عقب نشینی کرد در مورد مسئله فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که در واقع آزاد بشه، ولی بعد دوباره دیدیم که در واقع به نوعی این رو پس گرفت. در مورد مطبوعات دیدیم که این عقب و جلو رفتن مواضع دولت هست. بنابراین من فکر میکنم که این اشاره به اون کشمکش هایی که در پشت پرده وجود داشته برای فشار آوردن به دولت برای اینکه اون سیاست های فرهنگی که آقای روحانی اسمشو گذاشته بود واگذار کردن فرهنگ به اهل فرهنگ در واقع پیش نره، و من فکر میکنم او به طور تلویحی این سیاست آقای روحانی رو به عنوان نوعی بی‌ملاحظگی داره مورد انتقاد قرار میده.
آقای رمضان پور، یک مقدار این فشاری که به دولت آقای روحانی در حوزه فرهنگ در ظرف این ماه‌های اخیر داره پیش میاد کمی شباهت داره به دوره آقای خاتمی که فشار زیادی در حوزه فرهنگ به ایشون می آوردن. با این توجه اگر بخوایم به این مسئله بکنیم، تا چه حد میتونه این مسائل فرهنگی در آینده پاشنه آشیل دولت آقای روحانی باشه اگر به این مسائل توجه نکنه و ملاحظات آیت الله خامنه ای یا دیگر مراجع تقلید قم رو مورد توجه قرار نده؟
من فکر میکنم سیاست‌های فرهنگی دولت آقای روحانی متفاوت با سیاست‌های فرهنگی آقای خاتمی. واقعیت اینه که در اون زمان فضای فعالیت فرهنگی خیلی بازتر و گسترده‌تر بود و نگرانی‌ها بیشتر بود. الان لحن آقای خامنه‌ای اون اندازه نگرانی رو که در اون دوره بود نشون نمیده، ولی به نظر میاد که اون با این سخنان در واقع داره نوعی هشدار پیش از در واقع تغییر بیشتر داره میده، و فکر میکنم که تا حدی چون از پیشرفت مسئله هسته‌ای و یا عادی شدن فضا بر سر اون احساس اطمینان خاطر میکنه، نگران این هست که این فضا تأثیر بذاره روی فضای فرهنگی، و در واقع به نظر من اون داره تا حدی پیشگیری میکنه، چون در واقعیت آنچنان تغییر جدی سیاست‌های دولت در زمینه فرهنگی نکرده و این در واقع نوعی هشدار پیش از اون تحول هست که داره به دولت و دستاندرکاران فرهنگ در کشور داده میشه.
گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور رو میشنیدید، معاون فرهنگی دولت محمد خاتمی. البته در پی سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره نگرانی از مسائل فرهنگی، دقایق پیش هم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه اعلام کرد که سخنان آیت الله خامنه‌ای رو همیشه روشنگر و مسیر حرکت کشور در حوزه فرهنگ میدونن. همچنان که اعلام کردیم، فهرست 31 استاندار دولت حسن روحانی تکمیل شد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس دیدگاه او را درباره چگونگی ترکیب استانداران جویا شده. قاسم شعله سعدی در ایران:
ترکیب استانداران رو شما باید در تحولات سیاسی که در ماه‌های گذشته بعد از انتخابات ریاست جمهوری رخ داده جستجو کنید و در یک قالب فراگیر و کلان، یعنی الان قوای سگانه قوه مجریه در اختیار راست معتدل حالا قرار گرفته. خب اونا یه اهرم‌هایی دارن که میتوانند فشار بیارن و وزیر کشور و دولت و رئیس جمهور، چون به ویژه قوه مقننه یک اکثریت خیلی قاطعی وجود داره که با قوه مجریه همسون نیست و در اون 8 سال ریاست جمهوری قبلی در اون 8 سال هم بالاخره خیلی افراطی عمل کردن. اونا هم بیشتر نیروهای نظامی و امنیتی رو گماشتن به بسیاری از کارها. خب در اون موقع چون همه چی یک سال بود، قوه مقننه و مجریه و قضاییه با هم ظاهرا هماهنگی داشتن، هیچ کس اعتراضی نمی‌کرد و تا میتونستن هم تاخت و تاز کردن، بسیاری از استادا رو اخراج کردن، خیلی خیلی کارهای عجیب و غریب کردن. آقای روحانی و این دولت فعلی اینا هم که رادیکال نیستن که، اینا مثلا آقای رئیس جمهور خودش یک عنصر امنیتی بوده طی سالیان دراز. طبیعی است که همکارانش الان از دوستان امنیتیش بیشتر خواهند بود. از این جهت‌های کمی اعتراض هست، فکر میکنم چون مجلس در اختیار اونا هست الان هم باید در این تعیین استاندارها و فرماندارها نظر اونها باید بشه، به ویژه که به هر حال خوابی دیدن برای انتخابات مجلس آینده که کم کم زمزمه فعالیت‌ها داره به گوش میرسه. در واقع فعالیت‌های پیش از انتخاباتی کلید خورده و بدیهی است که این تغییر استانداران و فرمانداران شاید بتونه ایفای نقشی بکنه.
آقای شعله سعدی، یه نگاهی به ترکیب استانداران، چه برایندی شما دارین از ترکیب جناحی؟
ببینید، این دولت به اصطلاح میانه رو هست، از نیروهای چپ درش هست تا راست، از اصلاح طلب هست تا محافظه کار، از عناصر امنیتی و نظامی هست تا عناصر دانشگاهی. در واقع شرکت صحابی به نظر تشکیل شده که از هر خلاصه جنایی، هر تفکری بالاخره تو این دولت حضور دارن. همین ترکیب رو شما میتونید در تعیین استانداردها و فرماندارها و بقیه مقامات اجرایی مشاهده بکنید. یک معجونی از همه اینا هست.
در میان انتقاداتی که شده آقای شعله سعدی این بوده که دولت کنونی هم مانند دولت گذشته عمل کرده در عزل و نصب گسترده، آیا این گونه است؟
نه، من فکر نمی کنم. میگن که ترکیب این دولت اصلا یه ترکیب از همه جناها است، در حالی که در دولت گذشته که اینجوری نبود. اونا بیشتر عناصر افراطی رو که متعلق به جناح خودشون بود آوردن. حتی میگم که به استاد دانشگاه که اصولا عملکردشون و نقششون سیاسی نیست وهم نکردن. اون تفکر یه تفکر تمامیت خواه است که حالا اکثریت مجلس ما هم اینجوری هست فعلا، با این که مثلا یه سهمی براشون در نظر بگیرن به این خوشنود نمیشن، میخوان همه چی در اختیار انحصاری خودشون باشه. این انحصار طلبی چیز جدیدی هم نیست، همین دوستان اصلاح طلب امروز این نیروهای چپ سابق بودن که قدرت دست خودشون بود، اونا هم انحصار طلب بودن. در انتخابات ریاست جمهوری پیام مردم این بود که به اونا بگن نه، با اینکه آقای روحانی فرد همچون بگندیشی هم نبوده و برآمده از همین نظام و عنصر امنیتی هم بوده، تازه در مقایسه با اونها اکثری قاطعی آورده. خب این بالاخره نظر مردم هست، باید به نظر مردم احترام گذاشت یا نه و این پیام باید دریابن یا نه. به نظر میرسه مجلسی های ما به خصوص و اون کسانی که از امکانات کشور به صورت رانت استفاده کردن و میکنند این پیام رو در نیافتند و در چارچوب این عدم دریافت این پیام خلاصه خورد و فرمایش دارند و هی نقد میکنند و اعتراض میکنند.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این لحظه هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آمده است که با هم میشنویم.
آقای ظریف، به جای تکسی به خبر ارسال اسلحه از طریق ایران به وسیله کشتی به حماس و فلسطین که اسرائیل عمومی کرد و افشا کرد، بهتره که به رهبر انقلاب بگی که نماینده خودتون رو از فلسطین، لبنان و سوریه خارج کنین، کمک های مالی به اونا رو قطع کنین و همینطور بذارین مردم خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن.
دمه آقای نوزاد گرم، خدایی خیلی مرده، من هنوز ندیدم کسی مثل این باشه. همین امروز جلوی وزارت اطلاعات اتوبان همت یه کفن تنش کرده بود و رسه راه میرفت و این ملت هم جمع شد برورش.
آقای خامنه ای، خیلی ممنون که دستور دادین به محیط زیست رسیدگی بشه برای آلودگی هوا. کاش موقعی که آقای احمدی نژاد روی لج و لجبازی با هاشمی رفسنجانی و پسرش بودجه مترو رو قطع کردن، ما یه تلنگری هم بهشون می‌زدیم، یه هشداری بهشون می‌دادیم که بابا جان این که واسه بابای محسن هاشمی که نیست، این مترو واسه مردم، بودجهشو بهش بدیم.
وزیر خارجه بحرین روز پنجشنبه 15 اسفند ماه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل حکومت ایران را به دخالت در امور خودش متهم کرد. در پاسخ به این سخنان، مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت خارجه ایران نیز حکومت بحرین را به محدود کردن آزادی بیان و نقض حقوق شهروندانش متهم کرد. گزارشی بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
ایران و بحرین یکدیگر را به دخالت در امور خود و نقض حقوق بشر متهم کردند. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین روز پنجشنبه 15 اسفند در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس با اشاره به خشونت‌های سیاسی در کشورش گفت آنچه که در بحرین می‌گذرد حکومت ایران پشت آن قرار دارد و اضافه کرد که این کشور به طور مستقیم از مخالفان حکومت بحرین حمایت می‌کند. وزیر خارجه بحرین با اشاره به قوانین بین‌المللی و مفاد مندرج در منشور سازمان ملل از ایران خواست تا به حسن همجواری و عدم دخالت در امور همسایگان خود احترام بگذارد. نماینده ایران در این نشست مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت خارجه در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه بحرین ضمن رد هر گونه دخالت ایران در امور داخلی آن کشور، حکومت بحرین را به سرکوب آزادی و تجمعات مسالمت آمیز شهروندانش متهم کرد. در ادامه اتهاماتی که مقامات سیاسی ایران و بحرین در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه یکدیگر مطرح کردند، وزیر خارجه بحرین حکومت ایران را متهم کرد که به گروه‌های تروریستی در بحرین به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق گروه‌های وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران آموزش می‌دهد و افزود که در این ارتباط تعدادی از افراد وابسته به این جریانات در برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شناسایی و دستگیر شدند و مقدار زیادی سلاح‌های مرگبار همراه آنها کشف و ضبط شده است. پیشتر ایران هر گونه ارتباط با گروه‌های معارض با حکومت بحرین را رد کرده بود. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در توضیح اتهامات رد و بدل شده میان ایران و بحرین و عمیق‌تر شدن این اختلافات به رادیو فردا میگوید:
خب تو نقدش میشه گفت برمیگرده به همون تحولی که در بهار عربی در بحرین شکل گرفته و دولت بحرین به شدت از اینکه شیعه ها بیش از پیش برای شریک شدن بیشتر در قدرت سیاسی برآمد کردن، تظاهرات کردن و همچنان همین بحران ادامه داره و اینکه ایران هم حالا حداقل در عرصه تبلیغاتی خودش رو حامی اصلی این شیعیان بحرین میدونه، از این جهت این مشاجره و درگیری بین دو کشور ادامه داشته. به هر صورت تصوری که در جهان عرب به خصوص در اون محافظه‌کاران سنی هستش اینه که اون حلال شیعی که از ایران شروع میشه و تا لبنان ادامه پیدا میکنه و بحرین هم بخشی از اونه و خب اینا رو همه به نوعی اون قدرت اصلیشون یعنی ایرانه که داره حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه و از این جهت میترسن.
حبیب حسینی فرد در پاسخ به این پرسش که چرا حتی پس از تغییر دولت در ایران روابط این کشور و بحرین رو به بهبودی نرفت، وضعیت رابطه ایران و عربستان سعودی را بخشی از این اختلاف می‌داند.
یا در نظر بگیریم که حامی اصلی یا تعیین کننده برخی از مجلس‌های سیاسی در بحرین عربستان سعودی هستش، با توجه به تنشی که بین عربستان سعودی و ایران هست، از این جهت به نظر میاد که هم خود مسئله درون بحرین که شیعه ها دارن اونجا اعتراض میکنن و بحرین به نوعی میخواد این رو همیشه به عامل خارجی مرتبط کنه که البته برخی از سیاست های تبلیغاتی رسانه جمهوری اسلامی هم این اوتو رو به دست مقامات بحرین میده و در این حال همونطور که گفته شد مسئله نوع رابطه ایران با عربستان سعودی و عنوان حامی اصلی بحرین در منطقه، اون هم داره اثر میکنه و نمیذاره که بحرین به طور مستقل بره به طرف تنش زدائی در رابطهش با ایران، و احتمالاً ایران هم اون مقداری که باید شاید تلاش و همت لازم رو در این رابطه به خرج نمیده.
اعتراض ها در بحرین از سوی اکثریت شیعیان این کشور با خواست نظام پادشاهی مشروطه از 3 سال پیش آغاز شد. با اینکه این اعتراضات در ابتدا به صورت مسالمت آمیز برگزار می شد، اما با سرکوب آن از سوی نیروهای امنیتی اینک رنگ آن شکل خشونتبارتری به خود گرفته است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22:25 و به وقت اروپای مرکزی 19:55 است. در ادامه شنونده یه برنامه ملاقات خواهید بود از آرش حسنیا که در این برنامه نگاهی خواهد داشت به یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق از فرماندهان بلند مرتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و مدتی مسئولیت تبلیغات قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را بر عهده داشت. حسین فرزین پس از بازنشستگی از سپاه پاسداران، از آنجایی که دانش آموخته دانشگاه هنر تهران بود، به کارگردانی نویسندگی در سینما و تلویزیون ایران روی آورد و در دوران دولت محمد خاتمی معاونت شهرداری مشهد را عهده‌دار شد. آقای فرزین در مهر ماه سال 89 و پس از بالا گرفتن اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات آن سال، با یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران مشهد به منزل مسکونیش بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 ماه را در بازداشت و زیر بازجویی گذراند تا اینکه با قرار وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی در زمستان سال 89 موقتاً آزاد شد. 45 روز از دوره بازداشت اولیه این فعال سیاسی اصلاح طلب در سلول‌های انفرادی گذشت. حسین فرزین در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به مقام‌ها و مسئولین جمهوری اسلامی و همچنین به نوشته کیفرخواست صادر علیه او شرکت در فتنه 88 در نهایت به تحمل 15 ماه و 1 روز حبس تعزیری و تحمل 20 ضرب شلاق محکوم شد. آقای فرزین در آخرین پست فیسبوکی خود که با تصویری از او در کنار آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعیان که منتقد سیاست‌های حاکمیت در سال‌های اخیر است، از احضار خود به زندان وکیل‌آباد مشهد برای گذراندن دوره محکومیتش خبر داده بود. حسین فرزین در بهمن ماه سال 92 پس از معرفی خود به مقام‌های قضایی بازداشت و روانه زندان شد. همسر این فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگویی با سایت کلمه به شیمیایی شدن آقای فرزین در دوران جنگ ایران و عراق و مشکلات ناشی از این جراحت خبر داده که خانواده وی را نگران حال او در زندان کرده است. 1 هفته پس از انتقال حسین فرزین به زندان، شیمیایی بودن، وجود ترکش در بدن و بیماری دیابت او برایش مشکلاتی را به همراه داشت که مسئولان زندان را مجبور کرد تا آقای فرزین را به بهداری زندان منتقل کنند. حسین فرزین در یکی از آخرین پست‌های فیسبوکی خود با نوشتن نامه خطاب به حسن روحانی و برادرش حسین فریدون خود را خط امامی اسبق، دوم خردادی سابق و جنبش سبزی فعلی نامیده و در آن پست فیسبوکی به عملکرد آقای فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، در گماردن استاندار جدید استان خراسان رضوی گلایه و انتقاد کرده است.
با این گزارش آرش حسنیا به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب می‌رسیم. برای دیدن و خواندن آخرین تحولات اوکراین میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید که لحظه به لحظه خبرهای مربوط به اوکراین رو همکارانم در وبسایت رادیو فردا منتشر میکنن. من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی میکردید از شما سپاسگزارم. به همراه امیر در بخش فنی ساعت خوش و آرامی رو براتون آرزو داریم. در ساعت 24 به وقت ایران در مجله نیمه شب بار دیگر با شما خواهیم بود.